دیدگاه پنج شنبه.
توی اتفاق آتش سوزی قرار گرفتم. خونه همسایه پایینی دوستم آتیش گرفت. ما هم رفتیم برای کمک. تا قبل این حادثه هر جایی مثلا تو فیلم‌ها یه صحنه آتش سوزی که می‌دیدم و آدمایی که نمیتونستن برن تو آتیش به خودم میگفتم بابا برید نجاتشون بدید دیگه. من اگه بودم نجاتشون میدادم. تا اینکه خودم تو اون آتیش قرار گرفتم. آتیش منو مخور خودش کرده بود. فقط می‌خواستم اون پسر رو بیارم بیرون. پسر می‌سوخت، پدرش کمک می‌خواست. نفهمیدم چی شد که کشیدمش بیرون. سرتون رو درد نمیارم. پسر سوخت، روحش شاد باشه. ولی من با تمام وجودم فهمیدم آتش نشانی سخت ترین کار دنیا و آتش نشان با وفاترین، با عشق ترین، از خود گذشته ترین و خیلی ترین های دیگه است. روح همه اون آتش نشان هایی که زیر آوار موندن و سوختن شاد باشه.
روحشون شاد. ممنونم از تماستون. ایشونم تجربه تلخی از آتش سوزی برای ما در ایستگاه پنجشنبه تعریف کردن. امروز ما از شما در ایستگاه پنجشنبه پرسیدیم که با توجه به فاجعه ساختمان پلاسکو لطفاً به اون بگید شما در مورد این اتفاق چی فکر میکنید و به اون بگید به نظر شما مقصر کیه؟
رقص صدای پاد روی برگ، دلگرمی منه تو این هوای سرد، میسوزه تنم تو حسرت نگاه، یادت هم مرهمی برای درد.
چشمای من
به راه، یه روز بیای کنار من بشینی، کهنه کنی همه غما رو، تو ای شراب ناب شب نشینی، نباشی خنده ها میمیرن، لحظه هم بهونه تو میگیرن، تو این هوای سرد عاشقونه، داشتن آغوش تو آرزونه، نباشی خنده ها میمیرن، لحظه هم بهونه تو میگیرن، تو این هوای سرد عاشقونه، داشتن آغوش تو آرزومه.
ایستگاه پنج شنبه.
آقای منافی، شما دقت کرده به یک مسئله در همین جانب. مسئله آتش سوزی ساختمان پلاسکو،
بله.
حتی در عکس هایی که اومده، در نقب هایی که زدن، در همه الان که به صورت زنده نشون میدن، شما دقت کردید هیچ کدوم از آتش نشان های ما اکسیژن به پشتشون نیست؟ یعنی چه ساده که در تمام دنیا یه لاستیک که میسوزه، همه که میان پایین همه اکسیژن دارن بلا استثنا. دقت کردید این تفلک ها چقدر بی وسیله و مظلومه، چقدر وضعیت این کشور از زیر ساخت ها خرابه که ساده ترین وسیله که یک فقره اکسیژن برای زنده موندن اون آتش نشان در درجه اول که بتونه کارش انجام بده وجود نداره. چه باید گفت؟
بله، خیلی ممنونم از تماستون. بله، این هم متاسفانه یکی از اون نکاتی است که شما به درستی بهش اشاره کردین. یکی از نقطه های خیلی دردناک فاجعه ساختمان پلاسکو تهران این بود که قربانیان اصلی اون اتفاق کسایی بودن که همیشه برای ما شهروندان نقش فرشته نجات رو ایفا میکنن. آتش نشانهای عزیز که با فداکاری و تلاش و از جون گذشتگی همیشه توی صحنه های ترسناک و نزدیک به مرگ زندگی ما حضور دارن تا ما دلمون رو به بودن اونا خوش کنیم. توی این ماجرا خب اینها خودشون بزرگترین قربانی شدن. چرا؟ یکی از مهمترین اون دلایل این بود که آتش نشانی تهران، همطوری که این دوستمون هم اشاره کردن، اون امکاناتی رو که باید نداشت تا بتونه سریع همچین آتش رو مهار کنه. اصولا کارشناسا میگن، توی بخش قبلی هم اشاره کردم بهش، کارشناسا میگن از زمان شروع یه همچین آتیشی 3 تا 4 ساعت وقت هست تا آتیش بتونه ستونها و این پایه‌های فلزی و بتونی ساختمون رو گرم و یا ذوب کنه و آتش نشان‌ها بتونن کار خودشونو بکنن و با مهار کردن آتیش جلوی فرو ریختن ساختمونی مثل پلاسکو رو بگیرن. خب منتها این کار نیاز به امکانات داره. یه ساختمون بلندی مثل پلاسکو رو وقتی آتیشی با اون شدت در بر میگیره نمیشه مثلا با چند تا تانکر آب و چند تا شیلنگ خاموش کرد. مثلا نیاز به هلیکوپتر هست تا آتش نشانا از بالا به آتش حمله کنن. اما حالا فارغ از این که آتش نشانی تهران اصلا هلیکوپتر آپاش داره یا نه، یه مسئله دیگه اینه که اصلا منطقه خیابون جمهوری با توجه به اینکه به بیت رهبری نزدیک، منطقه پرواز ممنوعه. آدم واقعا گریش میگیره دیگه وقتایی، یعنی احتمال داره اگه اونجا حتی برای خاموش کردن آتیش به این بزرگی هلیکوپتر بخواد پرواز کنه، یکی از این صدها پدافند محافظ معظمله بزننش رو هوا. یادتونه که همین هفته پیش عزیزان برای پهپاد فسقلی اندازه جنگ جهانی اول دوم شلیک کردن تا یه وقت مثلا آب تو دل آقاشون تکون نخوره. حالا هلیکوپتر بلند شه اونجا، اصلا پلاسکو مهمتره یا آقا؟ معلومه که آقا مهمتره. اگه آقا نباشه کی میخواد پیام بده دل مسلمین رو آروم کنه؟ خلاصه یکی از مشکلات همین این بود. اما مسئله دیگه این بود که حتی همون امکانات زمینی آتش نشانی ما هم تعریفی نداشت اصلا، و مثلا آتش نشانی از نردبون و شلنگ‌های بلند بی بهره بود. اینه که بنده خدا آتش نشانامون مجبور میشن اصلا کلا بی خیال ایمنی خودشون بشن و بزنن به دل آتش دیگه، تا بتونن آدمایی که گیر افتادن رو نجات بدن و یا آتش رو مهار کنن. خلاصه این وضعیت غم انگیز آتش نشانهای ماست. حالا جالبه اینو بگم براتون، رسانه‌های تحقیق کردن، رفتن بودجه آتش نشانی تهران رو با یه سری نهاد چپندرقیچی که مثلا تو کار هدایت مؤمنین و مؤمنات و نمیدونم صدور انقلاب و این حرفا هستن مقایسه کردن. مثلا طبق این تحقیق یه جای بی‌خاصیتی مثل مرکز خدمات حوزه‌های علمیه که اصلا معلومه به چه دردی میخوره، بودجه سالانش 400 میلیارد تومنه. یا یه جای مثل بسیج بالای 1000 میلیارد تومنه. یا یه جای به نام جامعه المصطفی العالمیه، اصلا نمیدونم چی اصلا این جامعه المصطفی العالمیه، اصلا نمیدونم چی کار میکنه. این بودجهش یه چیزی حدود 250 میلیارد تومن در سال، اصلا نشنیده بودیم اینو. اما بعد آتش نشانی یه کلان شهر به اسم تهران به عنوان پایتخت مملکت با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت، کمتر از حدود 25 میلیارد تومن در سال بودجه داره. دقت کردی؟ 25 میلیارد تومان. یه بار دیگه میگم، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه سالی 400 میلیارد تومان، سازمان بسیج بیشتر از 1000 میلیارد تومان، یه جایی که اصلا میگم اسمش رو اولین بار من میشنوم، جامعه المصطفی العالمیه، اصلا نمیدونیم چی آقا. 250 میلیارد تومان در سال بهش بودجه دادن، بعد آتش نشانی پایتخت مملکت 25 میلیارد تومان در سال. آقا با این وضع تخصیص بودجه، یعنی واقعا آدم میتونه توقع دیگه به جز فاجعه پلاسکو داشته باشه؟ یعنی اتفاق خوبی اگه بعد از این آتش سوزی میافتاد بعد تعجب میکردیم. شاید بد نباشه برای گرفتن بودجه بیشتر، مثلا پیشنهاد دیگه، آتش نشانیمون هم اسم خودش رو شبیه این نهادهای عجق وجق کنه، مثلا اسمش رو بذاره المرکز آتش نشانی العلمیه، مثلا اداره نهادینه کردن آتش فشان روحانیت، مثلا چه میدونم دیگه، نمیدونم آقا، شاید این کار جواب بده، اسمو عوض کنید شاید بودجهتون بیشتر شد. آدم گریش میگیره.
هر برگ زرد یعنی یک آرزوی برباد، پاییز پشت پاییز، دنیا همینو میخواد، دنیا همینو میخواد. یادت بره کی هستی، یادت بره چجوری افتادی و شکستی. پاییز توی هر عکس غربت تمام دنیاست، ما سهم انتظاریم، حسرت همیشه با ماست، حسرت همیشه با ماست. روزا میان و میرن، دیر اومدی عزیزم، روزای خوب رفتن. دنیا عوض نمیشه، اصلا میان و میرم، تقدیر ما همینه، بی ریشه قد کشیدم. حتی واسه یه لحظه این بغض وا نمیشه، این انتظار از ما هرگز جدا نمیشه. Thank you. غربت تمام دنیاست، ما سهم انتظاریم، حسرت همیشه با ماست، حسرت همیشه با ماست. روزا میان و میرن، دیر اومدی عزیزم، روزای خوب رفتن. دنیا عوض نمیشه، فصلا میان و میرن، تقدیر ما همینه، بیریش قد کشیدن. حتی واسه یه لحظه این بغض وا نمیشه، این انتظار از ما هرگز جدا نمیشه.
فرشید فرشاد از خارج هم از پکن پخش می‌کنیم. چند تا چیز می‌خواستم بگم. اول اینکه می‌خواستم بگم تو این دو هفته
پکن میاد دستگاه من سوس میشه.
گفتم مسیج فرستادم تکذیب می‌کنم. من نبودم. نکته دوم، روی صحبتم با طرفدارای سعید یا همین سعید لیتیاس خجالت بکشید. این چه رفتاریه؟ تا دیروز هم زنگ می‌زدم قربون فرشید برافی برم، من الان چی شد؟ اصلا ندیدینش این رادیو سعید شاید خوشگل نباشه. من فقط می‌دونم فرشید برافی کچله. سعید که نمی‌دونین چه جوریه که. نکته آخرام به سعید میگم. سعید صدات زیاد جا افتاده نیست، همین که نمیتونن مثل من و فرشید صداشون خدا خوب باشه. فرشید گفتم از پکن پخش کنیم.
آره بابا گفتم اصلا از پکن میشنوم.
اولی که زنگ زدن صحبت میکردم من فقط داشتم فکر میکردم چقدر صداشون پخته است.
میبینی صداش چقدر پخته بود. عالی بود صدای من و این آقاه از پکن.
آره بعد ایشون همونی هم که گفت من همه پیامامو تکذیب میکنم به خاطر اینکه
چی گفته بود
قبل دتا کنید. بله فرشید
این بود.
بله خودشونه
این بود. بله خلاصه بله ایشون البته به مسئله اشاره کرد که جا داره منم اشاره بکنم، این که حالا حجم تماسایی که با برنامه گرفته میشه از سبک اجرا و قد و بالا و چش ابروی سعید و اینا تعریف میکنن، مسئله خود مشکوکه داره زیادم میشه. من حالا دارم بررسی میکنم، میگن شواهدی وجود داره کلن خاندان هابیل از اقصا نقاط جهان چه سببی چه نسبی توی این ماجرا دست دارن.
بیچاره خاندان من.
وگرنه دلیل نداره به قول شما یهو انقدر سعید لیتی پیدا بشه که همین سعید لیتی هم چیز دیگه تتلیتی رو که سعید لیتی سعید لیته خوب گفتن. خب ها چالش از چالش رو میخوای بار اعلام کن برای اونایی که نمیدونن.
همونطوری که میدونید اکثر دوستان و اونایی که نمیدونن من یه بار دیگه توضیح میدم، ما توی برنامه یه بخشی داریم که مجری اون بخش از برنامه شما هستید، پس اگر دوست دارید که در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید یک ایمیل خالی و آدرس ایمیل برنامه یعنی istgah5@radiofarda.com بفرستید تا متن چالش هفته آینده براتون ارسال بشه.
ترس از چی؟ من که کنارتم، پس من چی؟ نمیتونیم واسه کسی عوض چیم، عوض چیم، عوض چیم، عوض چیم. یه نشون منو به هوای تو میکشون، بگو مال منی، بگو بهشون، 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 بگو نه هوا تو دارم، بگو نه تنهات نمیذارم، بگو نه بگو من دوستش دارم، بگو نه بگو نه چرا چشمات بیروهه، بگو نه پشتت به کوهه، بگو نه آینده با شکوهه.
پنجشنبه با فرشید و سعید و پاتیسا.
جان دلم شنونده ایستگاه پنجشنبه بودن. پاتیسا
آخه
قربونت قربونت فدات بشم. مرسی عمو جون.
مرسی. هفته آینده کسایی که علاقمند هستن به کار محمد علیزاده، محمد علیزاده دوشنبه و سه شنبه هفته آینده 11 و 12 بهمن ساعت 7 عصر و 10 شب توی سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره و قیمت بلیت کنسرتش هم 45 تا 130 هزار تومانه. با هم بشنویم کار یه آدم دیگه‌ای رو از محمد علیزاده.
ما بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام.
سلام، چطوری؟ خوبی؟
قربونت، خوش اومدی. خبرای خوب شنیدم داری؟ البته خبرای بعدم، حالا حد خیلی خبر بدی نه،
خیلی خبر زیاد
بود.
دیگه اصلا،
ولی خب تو سینما خبر خوبی
که اشاره میکنی نامزد شدن دوباره فیلم فروشنده در جوایز اسکار هستش، دوباره که به این معنی که یک بار دیگه اصغر فرهادی برای جایزه معتبر اسکار رقابت خواهد کرد. اما این اتفاق و این
با فیلم فروشنده
که تو این مدت و تو این هفته‌های گذشته هفته به هفته شانسش رو بررسی کردیم و صحبت کردیم و اینجا هم پیشبینی کردیم که با توجه به اینکه در میان 9 نامزد نهایی قرار گرفته بود و چند تا از رقیباش نبودن در میان اون 9 نامزد، احتمالاً جزو 5 فیلم نهایی قرار خواهد گرفت، که همین اتفاق هم افتاد.
و الان فروشنده با 4 تا فیلم دیگه
از دانمارک، سوئد، آلمان و فیلم دیگر از دانمارک، سوئد و
حالا فراموشش کن، مهم نیست. با استرالیا.
و
چقدر فکر می‌کنی شانس داره؟
خیلی خیلی شانس زیادی داره. فیلم تونی اردمن از آلمان که رقیب اصلیش هستش توی این مدت همواره رقابت داشته باهاش. اما خب نکته اینه که اون 3 فیلم دیگه هم هر کدوم فیلم‌های مهمی هستن. فیلمی که از سوئد هستش، مردی به نام اووه،
یکی از بهترین فیلم‌های سال‌های اخیر سوئد، فیلمی که از دانمارک هستش، مضمون ضد جنگ داره، خیلی داستان بدی و تازه‌ای رو داره درباره اتفاقات بعد از جنگ جهانی دوم به نام سرزمین مین. و دیگری هم فیلم تانیا از استرالیا که همین اسمش هم یادم رفته بود، اون هم فیلمیه درباره بومیان استرالیا و اون هم خب فیلم‌های مهمی هستن و نمیشه گفتش که حتما فیلم فروشنده جایزه رو خواهد گرفت، اما اصلا کم شانس نیست.
تاریخ اسکار کیه؟ مراسم اسکار
27 فوریه در واقع،
حدوداً یک ماه دیگه.
فکر می‌کنم 7 یا 8 اسفند بشه،
دقیقاً یک ماه
بامداد دوشنبه به وقت ایران خواهد.
و عوامل فیلم میرن آمریکا برای
آره اون موضوعیه که اشاره کردی که هم اتفاقات خوب و بد، شاید بعدش از این بابته که خورده نامزد شدن فیلم فروشنده به خبرها و گمانه‌زنی‌هایی که مطرح در روزهای اخیر درباره امضای قوانین تازه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در محدود کردن صدور ویزا برای اتباع 7 کشور از جمله ایران.
درسته.
و از زمانی که این خبر اعلام شده و مشخص شده که احتمالاً این اتفاق می‌افته، همه نگاه‌ها معطوف فیلم فروشنده هست، حضور عوامل این فیلم در مراسم اسکار که دقیقاً در این یک ماه هم قرار میگیره.
یعنی ممکنه ویزا ندن با آقای فرهادی که بره اسکار. خیلی عجیب غریب میشه اگه این اتفاق بزرگی
خیلی اتفاق
میشه.
مهمی. البته آقای فرهادی من فکر میکنم که ویزای چند بار ورود داره به آمریکا، چون همین در مراسم گلدن گلوب هم در آمریکا حاضر بود و از این بابت حالا مشخص نیست، چون ظاهراً ویزاهای مالتیپل هم ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره در این خبرهایی که در اومده.
ظاهرا هنوز امضای نهایی نشده، یعنی دقیقا. توسط آقای ترامپ
به خاطر همین کسی جزئیات دقیقشو نمیدونه، اما یک واکنش خیلی صریح و مشخص که همین یک ساعت پیش دیدیم از سوی خانم ترانه علیدوستی، بازیگر اصلی زن فیلم فروشنده، دیده شد که در حساب شخصی خودش در توییتر یک ساعت پیش توییت کرد که در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ که اون رو ریسیست و نژاد پرستانه خوانده، این تصمیم رو در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد.
ترانه علی دوستی این توییت رو کرده.
دقیقا. ولی از آقای فرهادی و اینکه چه واکنشی نشون خواهد داد و تصمیمش چه خواهد بود کسی چیزی نمیدونه، هنوز واکنشی نشون نداده آقای فرهادی، اما خب خیلی نگاه ها معطوف بهش خواهد بود حتما و بسیار حساس خواهد بود اینکه حضورش اگر فیلم جایزه بگیره چه صحبتهایی خواهد کرد. احتمالاً آقای فرهادی به این موضوع اشاره میکنه نمیکنه، و همین جوری درباره آقای فرهادی همیشه مسئله و صحبت بوده. حالا این اتفاق حاشیه‌ای تازه خیلی هم حساس‌تر کرده و کنجکاوی‌ها رو بیشتر کرده. مشخص نیست رو شانس فیلم هم تأثیر خواهد گذاشت
یا نه. بعد بایستیم تا هفته آینده ببینیم، شاید خبرهای جدیدی دوباره اومد برامون. خب از جشنواره فیلم فجر چه خبر؟
جشنواره فیلم فجر خودمون که امسال یک روز هم زودتر شروع خواهد شد، همیشه از 12 بهمن شروع میشد، امسال از 11 بهمن شروع میشه و یک روز هم زودتر تموم میشه، 21 بهمن. مثل همیشه بر سر انتخاب فیلم ها صحبت و حاشیه پیش اومد.
درست.
جالب شد این بار این بودش که مسئولان جشنواره فیلم فجر خیلی تلاش کردن بگن که هیئت انتخاب جشنواره به صورت مستقل تصمیم گرفته تأثیری مسائل ممیزی و حاشیه‌ای و مضمون فیلم ها در انتخاب فیلم ها نقش نداشته، اما وزیر ارشاد هفته پیش سفری داشت به شهر قم.
درسته.
و اونجا در دیدار با برخی مراجع و یک مراسمی هم که حضور پیدا کرده بود به صراحت گفتش نزدیک به 10 فیلم رو ما امسال که اشاره کرده بود مضامین فیمینیستی
بله.
یا حساسیت برانگیز دارن، مضامین فمینیستی و حساسیت برانگیز دارن رو کنار گذاشتیم از
جشنواره. و معلوم نیست نامال چه کسی بوده،
اشاره به نام فیلم ها نکرد، اما همین که در واقع به صراحت گفت مضمون فیلم ها میتونسته در انتخاب فیلم ها نقش داشته باشه، کاملا برخلاف صحبت هایی بود که مسئولان جشنواره و مدیران سازمان سینمایی مطرح میکردن. این صحبت ها باعث شد که بلافاصله حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی مجبور به موضع گیری بشه و بیاد به یکی به صراحت صحبت های وزیر رو رد کنه، که خب اینم در نوع خودش قابل توجه. هرچند بعدتر که وزیر برگشت تهران، مثلا پریروز یک صحبت دیگه ای رو انجام داد، صحبت هایی که در قم انجام داده بود و رد کرد تلویحا و گفت که هیئت انتخاب مستقل بوده. همه اینا نشون میده که مسئولان و مدیران وزارت ارشاد یه نگرانی هایی دارن و یک جاهایی که میرن ممکنه به خوش آمده و سلیقه اون افرادی که پای صحبت هاشون هستن یک صحبتی بکنن، اما واقعیت هم اینه که چند تا فیلم خیلی مهم امسال سینما ایران در جشنواره فجر حضور ندارن دیگه. فیلم کاناپه آقای کیانوش عیاری، فیلم هجوم شهرام مطفی، برای هر کدوم دلایلی مطرح شده. مثلا فیلم آقای عیاری رو گفتن چون استفاده کرده از کلاهگیس برای بازیگران زن در صحنه‌های داخلی.
یعنی اولا اینا جزء اون 10 تا فیلم قرار میگیره.
میتونه اونا باشه، میتونه اونا باشه. فیلم هجوم آقای شهرام مکری که خب فیلم قبلیش ماهی و گربه یکی از فیلم‌های شاخص سینمای ایران بود و جایزه گرفت و خیلی قابل توجهه که اگه واقعا از نظر کیفی به اون سطحی نرسیده که نظر هیئت انتخابو جلب کنه که تو 33 تا فیلم نباشه. و این خیلی عجیبه این اتفاق بیفته. بعد هم مثلا محمد رسولو فیلمساز شناخته شدم فیلم تازه‌ای با مجوز در ایران ساخته بود به نام لرد، اون هم حضور نداره. چند تا فیلم دیگه هست اگه بخوایم اسم ببریم، کارت پرواز مال مهدی رحمانی که دیگه از این فیلم هستش. و خلاصه اینها حاشیه‌هایی که پیرامون جشنواره فیلم فجر سر بلیت فروشی و پیش فروش بلیت‌ها هم امسال خیلی مسئله پیش اومده. سایتی که گفته بودن
چی شده، داستان چی بوده؟
یک سایتی رو اعلام کرده بودن که اونایی که میخوان برن بلیت بخرن از روز جمعه میتونستن برن بلیت بخرن، اما
جمعه هفته پیش،
جمعه رأس ساعت 8 صبح که همه مراجعه کرده بودن به سایت، یه دفعه سایت به خاطر حجم زیاد مراجعه کنندگان داون شد، هیچ کی نتونست درست بلیت بخره. یه دفعه سینماها پر شد، تا نزدیک به 24 ساعت افراد مختلف گفتن که ما پای این سایت نشسته بودیم ریفرش میکردیم که بیاد بالا و اینا. آخر انقدر این اتفاق افتاد که مسئولان جشنواره بازم مجبور به عذرخواهی شدن و گفتن که حضوری باید بیان، یه اسمسی میاد به اون افرادی که تا نیمه های راه تو سایت تونسته بودن جلو برن، اسمس میاد. و خلاصه جشنواره فیلم فجر حاشیه کم نداره، امسال هم دوباره این حاشیه.
عکس علی حاتمی رو دیدم روی پوستر جشنواره امسال، بخش جنبی با فیلم های آقای حاتمی قرار برگزار بشه یا نه؟ فقط
نه، از سال گذشته آقای حیدری که دبیر جشنواره فیلم فجر شدن و امسال دومین سالیه که دبیر هستن، ترجیح دادن که از میان تصاویر بازیگران شناخته شده پوستر جشنواره طراحی کنند. سال گذشته خسرو شکیبایی در پوستر جشنواره فیلم فجر قرار گرفت تصویرش و امسال علی حاتمی رو انتخاب کردند که مراسم رونمایی هم داشتن با حضور
فیلمی از علی حاتمی نیست توی جشنواره. بسیار خب، ممنونم از بابک غفوری آذر. هفته آینده فکر می‌کنم بیشتر میتونیم راجع به جشنواره فجر صحبت بکنیم چون دوشنبه شروع میشه دیگه،
11 بهمن
فکر می‌کنم دوشنبه بشه، درسته؟ فکر می‌کنم دیگه وسط، آره دقیقاً در وسط این جشنواره هستیم و بیشتر می‌تونیم راجع به فیلم‌ها حرف بزنیم. ممنونم ازت بابک، تا هفته آینده. بابک غفوری آذر میتونید در توییتر فالو بکنید با شناسه بابک آذر. True frustration, clean bandit, charred up all, Anne Marie thing might never.
She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby, all on her own. No one will come. She's got to save him. She tells him, ooh love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, no, oh, rock-a-bye, yeah.
Single mom, are you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see, I know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear. Cause you have said things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
عرض میکنم خدمت فرشید و سعید و جلال و شراگیم و شهرام عزیز، بابت اینکه ما رو تو این شرایط بسیار سخت روحی و اقتصادی در ایران حداقل 3 ساعت در هفته مهمون خودشون میکنن و جا داره تشکر کنم از برنامه بسیار خوبتون با موزیکای عالی و تنوع بخشای جذاب برنامه‌تون. امیدوارم یه روزی بشه کنار هم دیگه توی ایران آزاد نفس بکشیم. اینم صدای نم بارونه که میخوره روی سقف ماشین.
بابا.
علی هستم از تهران، شاد باشید.
بله علی جان، ما البته هیچ نشنیدیم از این صدای نم بارون و اینا، هم توی فقط گفتیم، ما تصور میکنیم که یک چک 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 چکی اونجا بوده دیگه، حالا ما که نشنیدیم. آقا ایشالله که همینجوری که گفتیم بشه. آقا اصلا بیایم تو ورزشگاه آزادی براتون برنامه اجرا کنیم. والا به خدا من که نه دیگه، من که با این وضعیت که دیگه، من حد سعید احتمالاً دیگه تا اون موقع دیگه به سعید میرسه دیگه، به عمر ما قد نمیده دیگه. اما هفته پیش آقا یه خبری منتشر شد، واقعا همه ما رو توی بهت و حیرت فرو برد. خبر این بود که آیت الله جنتی حالشون بد شده و به خاطر وخامت حال توی بیمارستانی در قم بستری شدن. فکر کن جنتی وخامت حال بیمارستان، یعنی فقط تصور کنین صحنه دراز کشیدن جنتی رو تخت بیمارستان در حالی که خدای نکرده خدای نکرده کلی دستگاه بهش وصله. چقدر سورئاله این تصور. این خبر به قدری عجیب بود، واقعا عجیب بود، میگن خود حضرت عزرائیل هم از شنیدنش تو بهت و حیرت فرو رفته، گفته ارتباطی با این ماجرا نداشته، گفته رسما اعلام کرد. البته چند ساعت بعد از انتشار این خبر اعلام شد که خدا رو شکر این خبر شایعه بوده و آقای جنتی حالشون خوبه، سر و مرو گنده هستن. کلا تو ایران ببین هر چند سال یه بار شایعه بستری شدن آقای جنتی سر زبونا میفته، ملت یه مدتی هم به هر حال دامن زدن به این شایعات سرشون گرم میشه، بعدم موضوع تکذیب میشه، تموم میشه میره پی کارش. الان چند نسله که اوضاع همین جوریه ها. ببین یعنی اگه بزرگترها و پدر بزرگا و مادر بزرگاتون و اینا اگه البته در قید حیات هستن، مثلا برین ازشون بپرسین کلی خاطره در مورد شایعه بدحال شدن آقای جنتی تعریف میکنن براتون. اوه از اون زمون ها. اینه که این شایعه ها هم مثل شایعه های نمیدونم تموم شدن دنیا و برخورد فلان ستاره دنباله دار به زمین و نمیدونم پایان فلان اینجور چیزایی همیشه وجود داشته. اینجور شایعه ها فقط هر چند سال یه بار یه تکرار میشن سر مردم، یه مدت گرم میشه بعدش هم خب خبری نمیشه. اینه که شما در جریان باشین و شایعات این مدلی رو جدی نگیرین. ستاره دنباله دار اگه برخورد کرد به زمین، آقای جنتی هم زبونم لال حالش وخیم میشه میره بیمارستان. البته ما همیشه خدا میخواییم که به همه طول عمر بده، ایشالله ایشون هم سالها و بلکه قرنها در صحت و سلامت زندگی کنن. وال درسته ما با ایشون اختلاف نظر سیاسی زیاد داریم، ولی باور کن راضی به بستری شدن یا خدای نکرده مرگ هیچ کسی نیستیم که نیستیم که نیستی.
چه راحت گرفتی این زندگیمو، میموندی پیشم اینطور نمیمرد، اینطور نمیکند از اون نگاه دل، دل دیگه دل نیست، شد دیگه باطل، شد دیگه دور از تو و نگاهت. قلبمو میگم تو و نگاهت، طرز نگاهت آخر عوض شد، آخر تنم از این جاده پرت شد. آخرشم تو آخر شب من موندم اون خاطرات، آخرشم تو دادی به باد، دادی به باد دنیامو باز، آخرشم تو دیدی که وابسته شدم، گفتی ازت خسته شدم، گفتی نباش دیگه دورم.
آخرشم تا آخر شب من موندم اون خاطرات، آخرشم تو دادی به باد، دادی به باد دنیامو باز، آخرشم تو دیدی که وابسته شدم، گفتی ازت خسته شدم، گفتی نباش دیگه دوبرم.
حالم خوش نیست، دیگه نیستی پیشم، شب تو بالکن تنها مثل دیشب، تنها مثل دیشب. هرچی تو خواستی همون شد، همه چی دیگه تموم شد، رفتی اون همه عشق خاک کردی، قبول نداری اشتباه کردی. تو چجوری دلت میذاره تو آغوش بری که به تستی نداره، اگه اینی پرزه یه چیه دستات بوی عطرشو میده.
آخرشم تا آخر شب من موندم اون خاطرات، آخرشم تو دادی به باد، دادی به باد دنیامو باز، آخرشم تو دیدی که وابسته شدم، گفتی ازت خسته شدم، گفتی نباش دیگه دوبرم. چرا حد مسیرت از من جدا شد، دیگه بریدم نه دیگه پاشو، از روی قلبم این خونه با تو، تاریکه تا صبح، تاریکه تا صبح.
آخر شب من موندم و آخر شب تو دادی به باد، دادی به باد آخر شب تو دیدی که وابسته شدم، گفتی ازم خسته شدم، گفتی نباش دیگه دوبرم. آخرشم تو آخر شب من موندم اون خاطرات، آخرشم تو دادی به باد، دادی به باد دنیامو باز، آخرشم تو دیدی که وابسته شدم، گفتی ازت خسته شدم، گفتی نباش دیگه دوبرم.
مسعود صادقلو، مهدی حسینی، مسعود جهانی.
اما دیروز چهارشنبه ششم بهمن تولد سیاوش شمس، خواننده پاپ ایرانی بود. سیاوش شمس در اوایل دهه 70 شمسی حداقل برای دختر خانمای جوان ایرانی چهره جذاب و پرکششی بود. آهنگ دختر ایرانی، دختر کولی، مال منی و چند تا دیگه از آهنگای سیاوش شمس توی مهمونی‌ها و محفلای شاد ایرانی پرطرفدار بود و حتی بعضی از آقا پسرای جوان ایرانی هم چه بسا تلاش می‌کردن از تیپ و قیافه و مدل موی سیاوش تقلید کنن برای به دست آوردن دل دخترای محل. حتی اون اوایلی که موسیقی پاپ تازه مجاز شده بود و شادمهر عقیلی تازه کاراش از تلویزیون پخش می شد، خیلی ها اونو با سیاوش مقایسه می کردن. همونطوری که مثلا قاسم افشار رو با ابی یا خشایار اعتمادی رو با داریوش. خلاصه اون دوره طلایی گذشت و الان سال هاست دیگه خیلی سر و صدایی از سیاوش شمس نمی شنویم. به هر حال زندگی هنری هم بالا پایین داره و در هر صورت تولد سیاوش رو به خودش و طرفداراش تبریک میگیم و با هم آهنگ پرخاطری دختر ایرانی رو با صدای سیاوش شمس میشنویم.
چند روز پیش خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد که زیر نظر برادر سعید جلیلی خودمون اداره میشه، یه نقشه ای رو از شهر مشهد تهیه کرده بود که توی اون نقشه پراکندگی خانم‌های بدحجاب در مناطق مختلف شهر مشهد مشخص شده بود. مثلا یه محله‌هایی که خب احتمالاً محله‌های عیونی و بالا شهر مشهد محسوب می‌شدن و تیپ و سر و وضع خانم آنچنانی بوده و به اصطلاح خودمون همچین داف و پلنگ زیاد داشته، توی نقشه با رنگ قهوه‌ای پررنگ مشخص شده و توی مناطقی که خب خانم‌های مانتو مقنعی و چادری بیشتر مشاهده شدن توی مشهد، این قهوه‌ای هم کم رنگ‌تر شده بود و به این ترتیب منطقه‌های مشهد از قهوه‌ای پررنگ تا قهوه‌ای کم رنگ روی این نقشه علامت گذاری شدن. اسم این نقشه رو هم گذاشتن نقشه فرهنگی اجتماعی شهر مشهد. البته بیشتر به همچین نقشه میخوره نقشه دافیابی شهر مشهد باشه. حالا از این به بعد اینایی که میخوان توی مشهد با ماشین دور دور کنن، با این نگاه به یک نقشه میتونن ببینن تراکم دافا توی کدوم مناطق بیشتره، دیگه صاف برن هم مناطق دیگه. خدا خیرشون بده. کار جوونا راحت کردن. کلی هم در مصرف سوخت صرفه‌جویی میشه. ولی یه چیزی این وسط برای من سواله. آقا چجوری این اطلاعاتو شما جمع کردی؟ یعنی فکر کن توی همه مناطق مشهد اومدن اکیپ‌های مخصوص دافیابی مستقر کردن، مثلا اینا چمم هر خانم بدحجابی که می‌دیدن با جی پی اس موقعیتش رو ثبت می‌کردن، بهش مثلا از 0 تا 100 نمره حجاب می‌دادن، بعد مجموع این علائم و نمره‌ها رو اینا رو بعد از یه هفته یا یک ماه بردن دادن به کامپیوتر، نقشه بدحجابی شهر مشهد رو اینجوری درآوردن. خدایی اگه برای بقیه شهرام قرار باشه همچین نقشه تهیه بشه، من فکر کنم یه عده همچین داوطلبانه راضی بشن برای تهیه نقشه همکاری کنن دیگه. فکر کن وایسی سر خیابون زن و دختر مردم رو دید بزنی، بعد با توجه به وضعیت پوششی که داره از مثلا چه میدونم داف پلنگ تا چادری یک چشمی بهش نمره بدی دیگه. برای این کار حداقل روزی 1000 نفر رو باید با این نگاه کارشناسانه حسابی دید بزنی. خدایی کار خوبیه ها. ما از همینجا خدمت همه دستاندرکارانش خسته نباشید میگیم، واقعا خدا قوت. دید بزنی راحت باشی.
خوشگلا لول بخور و دید بزن تو هیکلا مول بخور و دید بزن جمال مهوش رو ببین دید بزن نگاه دلکش رو ببین دید بزن کمان ابرو رو ببین دید بزن دو چشم جادو رو ببین دید بزن نگاه یارو رو ببین دید بزن چه سنگ بارو رو ببین دید بزن ببین که دل بر چطور به زلف خود بر میره، ببین که دل چون میشه به نزد دل بر میره، ببین که تیر از کمان چطور میشه در میره، ببین که دیزی چرا صدا کنون سر میره، دید بزن آی دید ز پشت اینک، بین که زند یار چگونه چشمه، گوشا تو جانم همیشه تیزگار، چشمه تو عمرم همیشه ریزگار، ببین که دل بر چطور به زلف خود بر میره، ببین که دل چون میشه به نزد دل بر